أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الدليل الشرعي تحديد دلالات الدليل الشرعي. خب خدمت عزیز سؤالی رو مطرح کردیم جلسه قبل. سؤال این بود که چرا مرحوم شهید صدر بحث از صدور یک دلیل از شارع مقدس را بحث سقروی مطرح کرده؟ این که مثلا اثبات بکنیم که این خطاب صادر از شارع مقدس است، وجدانن یا تعبدن، او چه اساسی شده بحث سقروی؟ کسی فکر کرد؟ به قیاس باید دست ما بدید.
اول باید خبری صادر بشه، بعد در مورد ظهورش به حجتش صحبت بشه.
خوبه، منتها کافی نیست. فرمایند که اول باید صدور یک خطاب از شارع مقدس ثابت بشه، این در وهله نخست، بعد بحث از دلالت و حجیت دلالتش به میان بیاد. منتها این واسه سقرا کبرا چیدن هنوز تمام نیست، میتونه پایه قیاس ما باشه، اما خب باید قیاس رو بچینید. خب اون که شما دارید بگید هازل خبر خبر و ثقتن و کل خبر ثقتن حجتون، اونجا حجیت خبر ثقه که صدورش رو اثبات میکنه کبرا واقع شد، که مهم حجیت خبر ثقه است. ببینید رفقا، قیاس اینجور آقای صدر دیده که ادعا میکنه بحث صدور بحث سقرویست. ما صدرم نشارع خطاب و کذا، این میشه سقرا. واسه اثبات این صدور ما باید بحث های مختلفی رو مطرح کنیم، بهش میگه وسائل اثبات، اصطلاحا وسائل اثبات وجدانی یا تعبدی. ما حاصل این وسائل اثبات صدور یک خطاب از شارع مقدس. ما صدر من الشارع هذا الخطاب و هو حجت فی الحکم الفلانی، پس نتیجه این میشه که این حجت صادر از شارع مقدسه. هر بحثی که ما بکنیم راجع به صدور این خطاب از شارع مقدس میشه بحث سقروی. بعد میام سراغ بحث کبروی. بحث کبروی چیه؟ هذا الخطاب حجتون فی الحکم الفلانی. برای اینکه اثبات بکنیم این خطاب حجت در چیست، دو مرحله رو باید طی کنید. یک، اینکه این خطاب دلالت بر چه دارد. دو، اینکه این دلالت حجت. صيغه الامر دالتون علی الوجوب و هذه الدلالت و حجتون. بعد این دوتا رو اثبات بکنه، این دوتا کبرا رو تشکیل میده. پس در وهله نخست، در وهله نخست ما باید سقرا رو اثبات بکنیم که صدور خطاب از شارع مقدس. در وهله ثانی باید دلالت این خطاب و حجیت این دلالت رو اثبات بکنیم که میشه بحث های کبروی. دست ما کبرا میده. حالا مثالی بگم. ما صدر من الشارع صيغه الامر و صيغه الامر حجه فی الوجوب. نتیجه ما صدر من الشارع حجه فی الوجوب. چه قیاس؟ دست ما حجت در حکم میاد. اصلا بعضی میان فقه رو تعریف میکنن به تحصیل الحجت علی الحکم الشرعی. تعریف خیلی خوبی هم هست برای فقه موجود، خوب تعریفیه. تحصیل الحجت علی الحکم شرعی. خروجی این قیاس تحصیل حجت بر حکم شرعی. پس این سه مبحثی که ذکر کردیم، وسطیش سقرویه، اول و آخریش کبرویه. اما بحث جدید رفقا، خوب عنایت داشته باشید، یواش یواش دیگه وارد بدنه علم اصول داریم میشیم. اولین مبحثی که انشاءالله مطرح خواهیم کرد در باب تعیین دلالات دلیل شرعی است. یادتون هست حتما گفتیم دلیل محرز بر دو قسم، دلیل محرز عقلی و شرعی. شرعی بر دو قسم، لفظی و غیر لفظی. از اونجایی که هر کدوم از ادله محرز شرعی، چه لفظی و چه غیر لفظی، دلالات خاص خودشون رو دارند، مصنف در ادامه آمده در دو بخش سخن گفته. در دو بخش، یک تعیین دلالات دلیل شرعی لفظی، دو تعیین دلالات دلیل شرعی غیر لفظی. پس فعلا در وهله نخست بحث ما در ادله محرز شرعی است. ادله محرز شرعی هم بر دو قسم، لفظی و غیر لفظی، هر کدوم دلالات خاص خود رو داره. مصنف در دو بخش بحث رو دنبال کرد. اما دلالات دلیل شرعی لفظی، رفقا اکثر ادله شرعی ما از جنس لفظند. اکثر ادله شرعی ما، البته اجماع هم داریم که لبی لفظی نیست، اما خب شکی در جایگاه رفیع الفاظ در حوزه ادله شرعی نیست. حتی اگر هم دلیل شما اجماع باشه، این اجماع را به هر حال معقدی است از جنس لفظ، یا به تعبیر درست‌تر معقد به کسر قاف. خیلی وقتا فقها تمسک میکنند به اطلاق معقد اجماع. معقد اجماع اون جمله ایست که برش اجماع شکل گرفته. مثلا میگیم لحم الارنب حرامون بل اجماع، این حرمت لحم ارنب میشه معقد اجماع. اینا از جنس لفظ. دقت بکنید، لفظ خیلی اهمیت داره در مباحث اصولی، در عرصه استنباط. لذا در علم اصول برای لفظ اعتبار ویژه‌ای، بحث ویژه‌ای، دقت ویژه‌ای اعمال شده. مباحث الفاظ جایگاه رفیعی در علم اصول داره که با یک نگاه تسامعی توسعه محور میشه گفت نیمی از مباحث علم اصول مباحث الفاظ. ما انشاءالله در مباحثی که در پیش داریم در حوزه الفاظ، ابتدا یه بحثی و مطرح خواهیم کرد در باب اهمیت مباحث الفاظ و ماهیت این مباحث. اهمیت و ماهیت جنبه مقدماتی داره. بعد که انشاءالله این مقدمه رو خوب شنیدیم و آموختیم، پنج مبحث رو مشخصاً مرحوم شهید صدر دنبال میکنه در حوزه مباحث الفاظ. یک، معانی حرفی. بحث کم ثمر، شاید بی ثمر، اما دقیق است. دو، ادوات طلب، اما از طلب فعل که میشه امر، یا طلب ترک که میشه نه. این هم مبحث دوم. سه، اطلاق و اسم جنس. اطلاق و اسم جنس. چهار، عموم. پنج، مفاهیم. معانی حرفی، ادوات طلب، اطلاق و اسم جنس، عموم، مفاهیم. پنج مبحث در دل مباحث الفاظ انشاءالله تقدیم خواهد شد. خب اما مبحث اول، قرار شد در مبحث اول مقدمه ای داشته باشیم در باب اهمیت و ماهیت مباحث الفاظ. رفقا، حتما یادتون هست ما گفتیم که عناصر دخیل در استنباط بر دو قسمند، عناصر خاصه و عناصر مشترکه. کدوم در حوزه علم اصول تعریف میشند؟ مشترکه. اینا مباحثی است که اینقدر گفته شده که دوستان باید دیگه در خاطر داشته باشند. عناصر مشترک عناصری هستند که قابلیت دخالت در فرایند استنباط در تمام ابواب فقه رو داشته باشند. یک عنصر بین المسائلی نه بین الابوابی است، این صلاحیت رو دارد که در تمام ابواب فقه مورد استناد و استدلال فقیه قرار بگیره. مثل صيغة الامر که در کتاب الصلاح اقیم الصلاح یا صله، در کتاب زکات آت الزکاه یا زکه، در کتاب جهاد جاهدو، در کتاب خمس خمسو، در کتاب هر کتابی که باز بکنید میشه صيغه امر درش تصویر بشه و از ظهورش در وجوب استفاده بشه. این ظهور و صيغه الامر فی الوجوب عنصر مشترک فی عملیت الاستنباط. این مشترکات رو علم اصول برداشته بحث میکنه. خب حالا بحث ما سر دلالات دلیل شرعی لفظی است. دلالات دلیل شرعی لفظی، دلالات دلیل شرعی لفظی بر دو قسمت، بر دو قسمت. بعضی از این دلالات خاصند، بعضی از این دلالات مشترکند. دلالت واژه سعید، دلالت واژه سعید فقط مربوط میشه به یک مسئله خاص، مسئله تیمم، فتیمم و سعیدن طیبا، ولی این حوزه است. این جور دلالات خاص که مختص به مسئله ای هستند به حوزه فقه واگذار شده، اونجا باید دنبال این دلالات گشت با کمک علوم لغوی ادبی تبادرات. و هر حال به عهده خود فقیه میذاریم تتبع لازم رو در هر موضعی که صلاح میدونه انجام بده. اما دلالاتی هم هستند برای ادله شرعی لفظی که مشترکن در تمام ابواب فقه قابل استفادند. اونی که انشاءالله در علم اصول بحث میکنیم، اون دلالات دلیل شرعی لفظی که به بحث خواهیم گذاشت در علم اصول مشترک بین جمیع ابوابند، یعنی از قسم ثانیند. این نکته نخستی که انشاءالله ابهامی در مسئله وجود نداشته باشه در موردش. یک سوال فقط اینجا مطرح بکنیم و بریم تطبیق. سوال: بعضی ها آمدند مباحث الفاظ علم اصول رو تحقیر کردند، گفتند چه بحث های بی خودی شما ها مطرح میکنید، هدف اصولی چیه از این مباحث الفاظ؟ هدف این است که مراد شارع رو از الفاظ کتاب و سنت دریابد. غیر از اینه هدف شناسایی مراد شارع از الفاظ کتاب و سنت، غیر از این که دیگه اصولی هدفی نداره. وقت اضافه نداریم بخوایم مثلا خودونو سرگرم کنیم که. بسیار اگر رفقا قرار است، خوب عنایت بفرمایید، اگر قرار است ما مشخص بکنیم مراد شارع رو از الفاظی که به کار برده کتابن و سنتن، قصه از دو حال خارج نیست. یا اینکه باید به دنبال این باشیم معنای لفظ رو شناسایی کنیم، این یک، معنای لفظ رو شناسایی کنیم، این یک. یا اینکه اگر میدانیم لفظ را دو یا چند معناست، معنای ظاهر را شناسایی کنیم ببینیم کدام معنا به لفظ اقرب است، ظاهر تلقی میشه. برای تحصیل این دو غرض شما یا عرب زبانید یا نیستید. اگر عرب زبانید، تبادر هر معنایی که به ذهنتون متبادر بشه، معنای لفظ یا معنای ظاهر لفظ. اگر هم عرب زبان نیستید، اهل لغت، هم لغویون که پیشینه لغت رو در دست دارند، هم اهل لغت معاصر که پسینه لغت رو در دست دارند، به تبادر اینها مراجعه کنید، قال قضیه رو بگید. اینقدر وقت طلبه ها رو نگیرید تو این بحث های بی حاصل. پس خلاصه کلام، یک مقوله بدیهی روشن واضح به نام تبادر هست که مشکل ما رو حل میکنه. ناخودآگاه هم از قهریه، حتی بچه 2 ساله هم با این تبادرات مأنوسه. تبادر خودت اگه عربی، تبادر اهل لغت اگر عرب نیستی، با همین ها مشخص بکن معنای لفظ چیست، یا اگر معانی داره معنای ظاهرش کدام است. باید کلام شارع رو حمله بر معنای ظاهر کرد، معنایی که مردم میفهمند، معنایی که عرف متوجه میشه. این سوالی است که ممکنه پرسیده بشه. جوابش چیه؟ جوابش رو مصنف مفصل توضیح داده. اجالتاً بدانید که ایشون برای دفع این شبهه مباحث لغوی رو بر 2 قسم میکنه، مباحث الفاظ رو بر 2 قسم میکنه، مباحث لفظی لغوی و مباحث لفظی تحلیلی، که بعد خود اینها هم شقوق و انواعی داره. یه بحث مفصلی و انشاءالله خواهیم داشت که هم اهمیت مباحث الفاظ در علم اصول شناخته بشه و هم انواع مباحث الفاظ فی الجمله دست ما بیاد. یه چند خطی بخونید بس تطبیقی بشه. تهدید و دلالات دلیل شرعی. آقا تهدید یعنی چی؟ با تهدید با هی دو چشم فرق میکنه ها، یعنی تعیین دلالت های دلیل شرعی. الاولو الدلیل الشرعی و لفظی، گفتیم بر 2 قسم شرعی، لفظی و غیر لفظی. الدلالات الخاصت و المشترکت، هناک فی الالفاظ دلالات خاصت، در الفاظ دلالات خاصی است که تشکیل نمی دهد عناصر مشترک در فرایند استنباط را، مثل ظهور سعید در مطلق وجه الارض یا در تراب خالص. تتولاها، متولی شده این دلالات را علوم لغت، تعبیر خوب نیست، متولی شده اینها رو علم فقه، چون خیلی وقتها لغت کافی نیست، یعنی فقیه باید به تتبعات فراتر از مراجعه به کتب لغت بپردازه. یعنی خیلی وقتها ما در حوزه فقه ناچاریم برای شناخت یک واژه تو احادیث بگردیم ببینیم این واژه در چه مواردی استعمال شده. اونی که اهل لغت گفته برای ما اطمینان آور نیست. حالا ولا تدخلوا فی علم الاصول، اینها داخل در علم اصول نیستند. خلاصه کلام، و هناک دلالاتی عامه که صلاحیت دارد برای دخول در استنباط مسائل مختلف از ابواب گوناگون، من ابواب شتا، و هازه، یعنی این دلالات، یبحث و انها علم الاصول، ازشون علم اصول بحث میکنه. چرا؟ به وصفها، به این عنوان که، به وصفها، به این عنوان که این دلالات ها به دلالات میخوره، عناصری مشترک در فرایند استنباطند. مثل دلالت صیغه افعل بر وجوب یا دلالت اسم جنس خالی از قید رجل، بگه اکرم الرجله علا ارادت المطلق، بحثش میاد، دلالت دارد این اسم جنس خالی از قید بر این که اراده شده مطلق، مطلق رجل، نگفته اکرم الرجل العادله، گفته چی؟ گفته اکرم الرجله. پس همه رجال واجب الاکرامند. و نحو اینجور دلالت ها، دلالت صیغه فلان، دلالت اسم جنس بهمان، دلالت جملت شرطیت علی المفهوم، دلالت ادوات العمومه علی العموم، اینا بحثایی است که انشاءالله خواهد آمد. خب وقت یقال، اون اشکالی است که از خارج مطرح کردیم، گاه اشکال میشه که ان غرض الاصولی انما، فقط و فقط چیه؟ هو تعیین ما، یعنی معنایی که یدل علیه لفظ، میخواد ببینه مدلول لفظ چیه. من معنا بیان ما یدل، معنایی که یدل علا اون معنا اللفظ، این یک. او تعیین، اینجا تعیین باید بیارید، او تعیین ما هو المعنى الظاهر لللفظ عند تعدد معانیه لغتن، یا اینکه تعیین کند اون معنای ظاهر لفظ را وقتی که معانی لفظ از حیث لغت متعدده. عین 70 معنا داره، کدومش ظاهر؟ مثلا یه کلمه اسد، کلمه اسد هم برای رجل شجاع به کار میره، هم برای حیوان مفترس به کار میره. کدوم یک از اینها اقرب است به لفظ اسد؟ و اثبات و حاصل قرض، به تعبیر بهتر تحصیل و حاصل قرض، تحصیل و حاصل قرض، انما یکون عادتاً به نقل اهل لغت، اهل لغت لغویون نقل کرده باشند یا متکلمین به لغت نقل کرده باشند، او به تبادر یا با تبادر، اگه خود اهل لغتی تبادر، اگه نیستی نقل اهل لغت، به تبادری که خیلی آسون و راحته و عملیتون عفویتون، عفو یعنی غیر ارادی، غیر ارادی یعنی بدون نیاز به تأمل، خیلی راحت واسه بچه های 2 ساله هم اتفاق، شما کمتر از بچه 2 ساله ای؟ عملیتون عفیتون غیر ارادی است که یمارسها کل انسان انجام میدهد، مارسه یعنی انجام میده، یمارسها انجام میدهد آن را هر انسانی بدون تعمل بعینه، تعمل یعنی کار شاق، عمل شاق رو میگن تعمل، کسی که به زحمت بیفته در یک مسیری میگن تعمله، به زحمت افتاد، یعنی بدون مشقتی، بدون کار شاقی، و مزید عنایتن، بدون اینکه بخواد عنایت ویژه‌ای در مسئله اعمال کنه، و مزید عنایت، زیادی عنایت. فأی مجالن، با این توصیفی که ما گفتیم دیگه چه مجالی باقی میمونه، چه عرصه خالی باقی میمونه برای بحث علمی و اعمال صناعه، به کسر ساد صناعه، برای اینکه اعمال بکنید صناعت اصولی را، تعریف میکنن علم اصول رو به صناعت، صناعتون تعرف به القواعد التي يمكن ان تقع في طريق الاستنباط او التي ينتهى اليها في مقام العمل، تعریف آخونده در کفایه. دیگه چه نیازی است برای اعمال صناعت اصولیه و دقت ورزیدن تدقیق در این مسائل لکی ادامه فعیو مجالن یبقا لکی متعلق به یبقا چه مجالی باقی میماند برای بحث اصولی تا متولی شود این مجال را ذالک به مجال میخوره علم اصول چه مجالی برای بحث اصولی باقی میماند تا متولی این مجال یا اون بحث علمی به هر دوش میتونید بزنید متولی آن بشود علم اصول تحقیق آن است خوب حواسا جمع میخواییم بگیم ما چه بحث‌های مهمی رو در علم اصول مطرح میکنیم که اگر ما نباشیم زمین میمونه رفقا ببینید مباحثی که تحت عنوان مباحث الفاظ علم اصول مطرح میشه بر دو قسمه بحث‌های لفظی لغوی یک بحث‌های لفظی لغوی چیان اینها بحث‌هایی هستند که به دنبال کشف جهتی از جهات دلالت لفظی هست به دنبال کشف جهتی از جهات دلالت لفظی هست که خواهیم گفت مثلا به دنبال کشف مدلول هست به دنبال کشف دال هست به دنبال زدایش شبهه ای از دلالت هست خلاصه مشغول کنکاش در جهتی حیثیتی از حیثیات دلالت لفظی هست اکثر مباحث الفاظ علم اصول از این سنخ اکثر مباحث الفاظ که خود بر سه دست از خواهم گفت دو بحث های لفظی قبلی چی گفتم؟ لغوی حالا میگم تحلیلی بحث های لفظی تحلیلی گفت آقا در بحث های لفظی تحلیلی فرض آن است که اصل دلالت لفظ مشخصه هیچ جهتی از جهات دلالت لفظ تردید نداره یعنی اصولی هم دال رو میشناسه هم مدلول رو میشناسه هم شبهه ای در قضیه نمیبیند که استفاده از این دلالت بخواد براش مشکل ساز بشه خب چیه درد اصول اینجا؟ اینه گاهی اوقات هست که رفقا نیاز هست به تحلیل یک مدلول یک معنا و شناخت ماهیت یک مدلول حقیقت یک مدلول امریز بس دقیق حالا در بحث‌های آتی خواهید دید بس دقیق دال مشخص مدلول مشخص هیچ شبهه‌ای در قضیه وجود نداره اما ماهیت مدلول نیاز به تحلیل دقیق داره که اگه تحلیل نکنیم بعد یه جاهای گیر میفتیم لااقل این است که ممکنه بعضی برداشت‌های اشتباهی بکنن توان دفع اشکالات و برداشت‌های غلطشون نداشته باشه مثل چی؟ شاخص‌ترین بحثی که مطرح میشه در حوزه بحث‌های لفظی تحلیلی که اقلیت مباحث الفاظ رو دارند معنای حرفیست ما اصلا خیلی خیلی راحت با حرف میزنیم خیلی راحت با فی با من با الا سخن میگیم نه مشکلی در دال داریم نه مشکلی در مدلول داریم نه شبهه‌ای در دلالت داریم اما سوال معنای حرفی چه مدلیه جزء معانی مستقل همونطور که آخوند میگه جزء معانی نامستقل همونطور که مشهور میگه آیا وضعش عام است و موضوع لهش عام یا وضعش عام است و موضوع لهش خاص اینا بحث هایی است که تحلیلی محسوب میشند تحلیلی محسوب میشن و الا هر کسی حتی غیر عرب زبان خیلی راحت میدونه که فی چجور به چه معنا استعمال میشه، الا چجور به چه معنا استعمال میشه. منتها نمیدونه دقیقا معنایی که فی در ذهن تولید میکنه، در ذهن مخاطب ایجاد میکنه چجور معناییست. براش این قسمت گنگه. فی بر چه معنایی دلالت میکنه در ذهنش ابهام داره. مثلا میگیم زیدون فدار، زید رو میتونیم در ذهن خودمون قشنگ ترسیم کنیم، دار هم همینطور. فی چی؟ یعنی تصویر فی سخته، مشکله، واسه همین دچار ابهام شد. خب حالا دوستان دقت بفرمایند، سوال: شما چه اصراری دارید که بخواد شناسایی کنید معنای حرف را؟ حالا چه فرض کن مستقل باشه یا نامستقل، میگیم ها همین بحث های تحلیلی معنای حرفی باعث شده که نظریات خاصی اینجا مطرح بشه. مثلا شیخ انصاری معتقده که معنای حرفی جزئیه و همین پایه و اساس اجازه تمسک به اطلاق معنای حرفی رو نمیده. میگه نمیشه تمسک کرد به اطلاق معنای حرفی. به حال اینکه اگر ما درست تحلیل کنیم خواهیم دانست که ماهیت معنای حرفی هرچند خاصه، اما نه اون خاصی که مانع اطلاق بشه، بلکه خاصی است که با اطلاق خیلی هم دوسته، خیلی هم رفیقه، خیلی هم قرینه. اینا رو بحثایی است که انشاءالله باید بکنیم در وقتش. بله این هم میشه بحثهای تحلیلی. بذار باز چند خط بخونیم. ها سنگر به سنگر بریم جلو. خوبه اینجوری، خیلی یهو بحث رو نریزیم بیرون. و تحقیق این است که بحوث لفظی، بحثهای لفظی که دربر میگیرد یا تناول دربر میگیرد، این بحوث را علم اصول بر دو قسم است: یک بحوث لغوی، دو بحوث تحلیلی، و آخر البحوث و تحلیلیت. اما بحوث لغوی، این بحوث بحوثی هستند که اراده شدند. به این بحوث چی؟ نائب فاعل یراد، اکتشاف و دلالت لفظ، اکتشاف دلالت لفظ بر معنای معین. من از خارج دقیق تر گفتم، گفتم بحث هایی است که به دنبال کشف جهتی از جهات دلالت لفظه. چون بعدن میگیم این مباحث بر سه دست است: دال شناسی، مدلول شناسی و شبه شناسی. سه جور درش مباحث گنجانده میشه. به دنبال کشف دلالت لفظ است بر معنا، بر معنای معینی. این هم از این من قبیل بحث از دلالت صيغه امر بر وجوب و دلالت جمله شرطیه بر مفهوم. بحث از اینها در این حوزه می گنجد. البته خب این دسته یه بخشیش با همون تبادر یا نقد اهل لغتی که مستشکل میگفت قابل شناسایی است ها، یه بخشش. منتها خیلی از بخشهاش چنین نیست. مثلا دال چیه یا شبهه‌ای که اینجا هست چجور دفع بکنیم به صرف تبادر قابل حل نیست یا با نقل اهل لغت علاج نمیشه. اما بحوث تحلیلی، پس فرض می شود در این بحوث تحلیلی مسبقاً، یعنی پیشتر، چی فرض میشه؟ اینکه معنای کلام معلوم است، یک، و دلالت کلام بر این معنا روشن است، دو. این در واقع اصلا ما بحث لغوی اینجا نداریم. این که میگه معنای کلام معلوم است و دلالتش روشنه، یعنی اصلا بحث لغوی که مربوط به جهات دلالی می شود اینجا نیست. خب چیه گیرمون؟ ها غیر انهاز المعنا مستفاد من مجموع اجزاء الکلام علا طریقت تعدد دال و المدلول. نیاز نبودشون اینقدر سختش بکنه قصه رو، میخواد مقدمه چینی کنه واسه بحث معنای حرفی. ببینید چه وقتی میگی زیدون فدار، وقتی میگی زیدون فدار معناش کاملا واسه همه هم مشخصه. میدونیم که میخواد نشون بده ظرفیت دار رو نسبت به زید، این که زید در ظرفی به نام دار قرار گرفته، هیچ ابهامی هم در قضیه نیست. چشمام گرد نمیشه، چارتا نمیشه، قشنگ متوجه میشه مقصود طرف چیه. اینجا رفقا معنایی که در ذهن ما تداعی شده به طریقه تعدد دال و مدلول. نمیدونم قبلا عجب این طریقه دوستان سابقه ذهنی دارن یا نه، در حلقه ثانیه بود، در کتابهای دیگه هم به مناسبت آمده. طریقه تعدد دال و مدلول در جایی گفته میشود که دال ما دارای اجزاییست که بهش اصطلاحاً میگن جمله. مدلول ما هم دارای اجزاییست. که این اجزاء مدلول با هم هماهنگند، منسجمند. و هر جزء از دال بر جزئی از این مدلول دلالت کنه. هر جزئی از این دال، به تعبیر دیگه هر جزئی از این جمله بر جزئی از اون مجموعه معانی هماهنگ دلالت کنه. میشه طریقه تعدد دال و مدلول. زیدون قائمون، اینجا سه تا دال هست که جمله میسازه. حالا اینجا تام است، به وقت همیشه ناقصه، اونش مهم نیست. یک زید، دو قائم، سه هیئت جمله اسمیه. هیئت جمله اسمیه. مدلول هم سه تا جز داره. فارسی بگیم خیلی روشنه: زید ایستاده است، زید ایستاده است. زیدش رو از اون زید گرفتیم، ایستادش از قائم، استش که اسناد تام خبری است از هیئت جمله اسمیه گرفتیم. همه روشنی. اینجا میگن به طریقه تعدد دال و مدلول. شما دقت بکن همین زیدون قائمون رو، زید مشخص ما به ازایش کدام، قائم مشخص ما به ازایش کدامه، اما این هیئت جمله اسمیه ما به ازایش چیه؟ است. است یعنی چی؟ تازه تو فارسی ما یه است داریم، تو عربی همین است هم نیست، یعنی عرب زبان همین است هم نداره که بتونه صداش بکنه. اینجاست که میمونیم ما به ازای هیئت جمله اسمیه چیه، بعد تحلیل بکنیم این ما به ازا رو بکشیم بیرون، این ما به ازا خجالتی رو نشونش بدیم که چیه. غیر ان هذا المعنا، این معنایی که کاملا روشن و واضحه. هذا المعنا این چی؟ معنای معلوم، معنای واضح که بالا ترسیم کردیم، که گفتیم از حیث معنا کلام مشکلی نداره. این معنای معلوم و واضح مستفاد است از مجموع اجزاء کلام، زیدون قائمون، علا طریقت تعدد دال و المدلول، سه جز در دال، سه جز در مدلول. فکل جزء نتیجه این طریق است، کل جزء نتیجه این طریق است. فکل جزء من المعنا یقابله جزء فی الکلام، هر جزئی از معنا مقابلش جزئی است در کلام. و من هنا قد یکون ما یقابل بعض اجزاء الکلام، آن معنایی که مقابل بعضی از اجزاء کلامه. ما بیانش میاد، من اجزاء المعنا بیان ماست. گاه هست اجزاء معنایی که مقابل بعضی از اجزاء کلام واضح و روشن، مثلا زید در مقابلش اون هیکل گوشتی 80 کیلویی، قائم هم یک هیئتی است که انسان به خود میگیره میایسته، اینا مشخصه، بحث نداره. ولیکن ما یقابل و بعض هل آخر، یعنی اون جزء معنایی که ما، یعنی چی؟ یعنی اون جزء معنایی که مقابل بعض دیگر اجزای کلام است، های بعضها به چی میخوره؟ اجزای کلام. قیه و واضحه، یکی از اجزای کلام اون شکلیست که به خود گرفته جمله اسمیه، این در مقابلش چیه؟ روشن نیست. ف یبحثو چی رفقا؟ علم الاصول، بحث میکند علم اصول، بحثن تحلیلیان ان تعیین المقابل، علی فلام عهد ذکریه، کدوم مقابل مقصودشه؟ ما یقابلو بعض هل آخر که واضح نیست. مقابل هیئت جمله اسمیه چی از این بحث میکنه؟ مثالش بحث از مدلول حرف واف تفسیره و معانی حرفیه. این استی که ما در فارسی میگیم معنای حرفیست، معنای حرفی از نگاه اصولی فراتر از اون معنای حرفیست که نحوی میگه، یا خلط نکنید، معنای حرفی از نگاه اصولی شامل معانی حیات هم میشه، حیات، حالا حیات ترکیبیه یا حیات افرادی، هر دو. اینجا حیات جمله اسمی هم حرف، معناش معنای حرفی محسوب میشه. جا بلند بگی. حالا اصطلاح دیگه، لا مشاحته فی الاصطلاح، اون که بحث نداره. در واقع اصلا از نگاه اصولی بعدن خواهیم گفت ما دو چیز بیشتر نداریم، اسم و حرف. فعل از نگاه اصولی اصلا وجود نداره، فعل به هیئتش حرف، به مادهش اسمه، چون هر کسی میاد بر اساس غرض خودش تقسیم بندی ذکر میکنه، بر اساس غرض خودش اصطلاح سازی میکنه. غرض اصولی هم تعلق دارد به این نحوه از تقسیم بندی اجزاء لغت. خب فإننا حين نقول، وقتی میگیم زیدون فدار، میفهمیم معنای کلام را به وضوح. پس بحث لغوی نداریم، بحث لفظی لغوی نداره، و میتونیم به سهولت ان ندرکه، نستطیع به سهولت ان ندرکه، میتونیم به آسانی درک کنیم ما، یعنی معنایی که مقابل کلمه زیده و معنایی که مقابل کلمه دار است، ما یعنی معنا، و اما معنایی که یقابل کلمت فی، آها پس خالی نیست از قموز. فی یعنی چی؟ و من اجد ذالک یقع البحث فی معنی الحرف و هو لیس بحثا لغویا، بحث مربوط به دلالت لغت نیست، چون کاملا روشنه. بس همین خوب میفهمیم، خوبم به کار میگیریم، اگه نمیفهمیدیم که نمیتونستیم به کار بگیریم. که از لا یوجد فی من یفهم العربیته، یعنی اللغت العربیته، نیست، وجود ندارد در بین کسانی که می فهمند زبان عربی را، من، نائب فاعل لا یوجد، لا یوجد من، کسی که تصور نکند معنای فی را در ضمن تصورش مدلول جمله زیدون فدار را. بحث بعدی انشاءالله میاد، قبلا هم گفته شده معانی حرفی رو در ضمن جمله باید فهمید، با قصد نظر از طرفینش نمیشود متوجه شد. کسی نیست که تصور نکند معنای فی را در ضمن تصورش مدلول جمله زیدون فدار و انما هو. این بحث در معنای حرف دو خط بالا هو به چی میخوره؟ بحث فی معنی الحرف، بحث تحلیلی، یک بحث تحلیلی است به همون معنایی که ما ذکر کردیم. یعنی چی؟ به کدوم معنا؟ بحث تحلیلی است پیرامون در واقع تعیین ما یقابله الحرف، تعیین ماهیت معنایی که مقابل حرفه. بالمعنی الذی ذکرنا، این در واقع میشه تعیین حقیقت معنای مقابل حرف. فمن الواضح ان البحث التحلیلی به هذا المعنا لا یرجع فیه، رجوع نمیشود در موردش به مجرد تبادر. حال بشون هی تبادر بیار وسط چون میخوای تحلیل کنی، یا مراجعه نمیشود لا یرجع فیه الا نص علماء لغت. نهان چکا کنن؟ اصلا شاید نفهمن یعنی چی این اصطلاحات ما و بحث های ما رو. بل هو بحث علمی تولاه علم الاصول فی حدود ما یترتب علیه اثر فی عملیت الاستنباط. یه بحث علمی دقیق است که متولی شده علم اصول در چارچوب ما یترتب علیه، در محدوده اون گزاره‌ها و مباحثی که مترتب می شود بر اون مباحث اثری در فرایند استنباط. اثرون فاعل یترتب، مراد از ما هم عبارت است از قضایا و مسائل در حدود اون قضایا و مسائلی که برش اثری در فرایند استنباط مترتب. علام و یعتی بنابراین چه انشاءالله خواهد آمد. اما رفقا بحث های لغوی، خوب عنایت بفرمایید، بحث های لغوی سه جور بحث های لغوی. اینی که ایشون ذکر میکنه از این جهته، یه فکر نکنی که بحث های تحلیلی فقط به تبادر حاصل نمیشه ها، بحث های لغوی کلن و کمپلت با تبادر و با نقل اهل لغت، نه، خود بحث های لفظی لغوی هم بعضیش با هیچ نص اهل لغتی یا تبادر اند اهل لغتی به دست نمیاد. بحث هایی که ما انشاءالله تحت عنوان مباحث لفظی لغوی داریم رفقا بر سه دستند. یک، مدلول شناسی که مهمترین قسمت مباحث لفظی لغوی است. اکثر مباحث لفظی لغوی اصولی مدلول شناسی است. دو دال شناسی. سه، شبه شناسی. میتونید خارجیش هم بگید مدلول اللوژی، دال اللوژی، شبهت اللوژی، نمیشه گفت. سه جور انشاءالله ما بحث خواهیم داشت. اما در مباحث نخست، مدلول شناسی تطبیقی معمولا هدف اصولی است. مدلول شناسی تطبیقی یعنی میاد یک دلالت کلی و کلان رو تطبیق میده برای شناسایی دلالات خردتر و جزئی تر، دلالات خردتر و جزئی تر. مثلا دلالت قرینه حکمت بر اطلاق یک دلالت کلی و کلان عرفی است، نیاز هم نیست که حتما اصولی بگه، خود مردم هم متوجه میشن که از قرینه حکمت چی فهمیده میشه؟ اطلاق. این دلالت قرینه حکمت بر اطلاق رو میاد تطبیق میده رو مفاد صيغه امر، بعد به شما میگه ظاهر صیغه امر مطلق وجوب نیست، خصوص وجوب نفسیه نه غیری. مطلق وجوب نیست، خصوص وجوب عینیه نه کفایی. مطلق وجوب نیست، خصوص وجوب تعیینیه نه تخییری. این نفسیت و عینیت و تعینیت رو از کجا در آورد؟ از طریق تطبیق مقدمات حکمت، از طریق تطبیق قرینه عامه حکمت بر معناش. توضیح بدم. رفقا، وجوب غیری مقیده، مقیده به چی؟ به وجوب ذل مقدمه. وجوب وضو مقیده به وجوب نماز. اگه نماز واجب نباشه، وضو هم واجب نیست دیگه، وضو اون مقدمه. وجوب غیر مقیده، مقیده به وجوب ذل مقدم است. اما وجوب نفسی مقید نیست. وجوب نماز مقیده به وجوب وضو نیست. این وجوب وضو است که مقید به وجوب نمازه. با تطبیق مقدمات حکمت میگیم آقا هر وقت صیغه امر راجع به فعلی به شکل مطلق به کار رفت، نشون میده که این فعل واجب نفسیه، واجب نفسیه. این یک نوع مدلول شناسی تطبیقی. وجوب کفایی مقیده. مقیده به چیه؟ به ترک سایر مکلفین، به ترک منبه الکفایه. بر شما کی واجبه؟ وقتی منبه الکفایه ترک بکنند اتیان واجب. وجوب عینی مطلق به فعل و ترک دیگران مقید نیست. همه عالم نماز صبح بخونه، بازم تو باید بخون. اما اگر عده‌ای پیدا شن تجهیز میت رو بر عهده بگیرن، از تو ساقطه. وجوب کفایی مقید به ترک منبه الکفایه است. وجوب عینی مطلق با تطبیق مقدمات حکمت بر مفاد صیغه امر اثبات میشه وجوب عینی. هر وقت راجع به فعلی صیغه امر به کار رفت به شکل مطلق، میگیم این واجب چیه؟ عینی. وجوب تخییری در قیاس با تعیینی، مقید در قیاس با مطلق. وجوب تخییری مقید به ترک بدیل، به ترک بدیل یا بدائل، بستگی داره که چند لبه داشته باشه. الان بر شمایی که خدای ناکرده مفطر عمدی صوم ماه رمضان هستید، یکی از این ستا واجبه، یا عتق یا اطعام یا صیام. کی عتق واجبه؟ وقتی که ترک اون دوتای دیگه کرده باشه. اگر آمدی اطعام کردی، عتق دیگه از وجوب میفته. اگر آمدی دو ماه پیاپی روزه گرفتی، اون دوتای دیگه، هر کدوم از این بدلها رو اتیان کنی، باقی از وجوب میفته. وجوب تخییری مقیده به ترک بدیل. اما وجوب تعیینی چنین نیست، اصلا بدیل نداره، از این حیث اطلاق داره. لذا میگن صیغه امر راجع به هر فعلی به کار رفت به شکل مطلق، ازش چی برداشت میشه؟ وجوب تعیینی. این هم در حلقه ثانیه خوندید، هم در حلقه ثالثه به مناسبتش میاد، من اجالتا گفتم. و اما بحوث لغوی، پس این بحوث لغوی ممکن است اینکه واقع شود موضع بحث علمی در یکی از حالاتی که میاد، حالات تالیه. یک، بحث دال شناسی، مدلول شناسی. چیه این؟ مدلول شناسی. ان تکون هناک دلالتون کلیتون، یه دلالت کلی باشه. گفتم مدلول شناسی تطبیقی، یه دلالت کلی باشه، مثل قرینه حکمت که دال بر اطلاقه، دال بر نفی قید، نافی هر گونه قید محتملی است از مراد متکلم. و یراد، اراده شود اثبات ظهور کلام در معنایی، اثبات صیغه امر در عینیت، اثبات صیغه امر در نفسیت. ها، یادتون هست که نفسیت، عینیت، تعینیت. که تطبیق اثبات بشه ظهور کلام در معنایی، بمانند تطبیق اون قرینه کلیه. کدوم؟ مقدمات حکمت. با تطبیق قرینه حکمت، مقدمات حکمت بر مفاد صيغه امر، میخوام شناسایی کنیم ظهور کلام، ظهور صيغه امر را در چی؟ در نفسیت، در عینیت، در تعینیت وجود. مثالش این که گفته شود ظاهر امر عبارت است از طلب نفسی نه غیری، طلب تعینی نه تخییری. او چه اساس؟ تمسکن به اطلاق و تطبیقاً عطف تفسیریه. تمسک به اطلاق کنی و تطبیق بدی قرینه حکمت را از طریق اثبات این مطلب که طلب غیری و تخییری و کفایی که ایشون نگفته، طلبون مقیدون، غیری مقید به وجوب ذل مقدم است، تخییری مقید به ترک بدیل، کفایی مقید به ترک من به هل کفای است. پس نف می شود این طلب ها به قرینه حکمت و اثبات میشه نقطه مقابلشون، یعنی نفسی و تعینی و عینی. کما تقدم فی الحلقه السابقه ضمن بحث بعض تطبیقات قرینه حکمت و سیعتی فی هذه الحلقه ان شاء الله میاد بحثش، صبور باشید. فان هذا بحث فی التطبیق یستدعی النظر العلمی فی حقیقت طلب الغیریه و طلب التخییر. این کار اهل لغت نیست، کار اصولیه. یک بحثی است در تطبیق که یستدعی میطلبد این بحثه، این بحثه چی میطلبه؟ النظر العلمی، نگاه علمی دقیق را در حقیقت طلب غیری و طلب تخییری و اثبات انهما من الطلب المقید. حتی بر حقیقت طلب غیری بگیری، نظر علمی، نگاه علمی در اثبات این که این طلب غیری و تخییری از سنخ طلب مقید است. پس عطف بگیرید بر حقیقه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.